بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، من تلاش کردم تا جلسه گذشته که در رابطه با این موضوع، سید الشهدا با شهادتشون دین رو آزاد کردن، مراد از دین چیست، اون گوهر حقیقی دین که شایسته از امام فدا او بشود چیست، مطالبی رو بیان کردم مستند به آیات و روایات و رسیدم به این که آقا اساساً ارزش دینداری به اتصال به امام عادل است. و به اصطلاح روایات عرض کردم مراد از امام عادل امامی است که از ناحیه خداوند نسب شده باشد، خدا او را انتخاب کرده باشد، پیغمبر او را معرفی کرده باشد. این امام عادل است. دینداری ارزشش به همراه بودن با این امام است. روایات رو در جلسه گذشته در عناوین مختلف عرض کردم. گاه میگن به این که اگر محبت این امام نداشته باشی عبادت رو قبول نمی کنن. گاه میگن اگر اقتداء به امام عادل نداشته باشی عبادت تو قبول نمی کنند. گاه میگن اگر امامتش رو نداشته باشی عبادت تو قبول نمی کنند. این به این نتیجه ما را میرساند که مقام امام یک، شخص امام دو، از اون برنامه وحیانی که خدا برای سعادت بشر به دست حضرت ختمی رسالت برای کمال رساندن مردم آورده است برتر است. بنابراین معنا ندارد که سید الشهدا فدای نماز شده باشد، چون نماز در افقی که بخواهند قبولش بکنند آن زمان است که به امامت سید الشهدا اعتقاد داشته باشی. اگر او نباشه هزاران نکعت نماز با عمل دیگر هیچ فرقی ندارد. من نمیگم، این روایت میگه. کسی که امامت 12 امام معصوم رو قبول ندارد سلا ام زنا، میخواد نماز بخونه، میخواد کار دیگه انجام بده، میخواد کار دیگه انجام بده، یعنی امام بالاتره. حالا حدیث رو گوش بده. هدف از خلقت که ما رو خلق کردن، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در سوره مبارکه زاریات آیه 56، جن و انس را خلق نکردم مگر اینکه به مقام بندگی برسم، من رو بندگی بکنم. پس برای بندگی خلق شدیم، اما خدا احتیاجی به این بندگی ما ندارد. کمال ما در این بندگی است. العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی خدا حقیقتی است که باطنش ربوبیت است. شما در زیارت اربعین به ساحت مقدس شهدا سلام میکنید، میگید السلام علیکم انتم ربانیون، شما خداگونگان هستید، سلام بر شما خداگونگان، ربوبیت در شما تجلی کرده. این ربوبیت به چه واسطه تجلی می کند؟ به واسطه مقام چی؟ بندگی. پس اگر انسان بخواهد جائر فی الارض خلیفه، خلیفه حضرت حق باشد، باید یک سنخیتی با مستخلف آن پیدا بکند. این سنخیت یعنی خداگونه بشود. مسیر خداگونه شدن چیه؟ اینکه بنده خدا بشیم. فلذا می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما را برای عبودیت خلق کردن. خدا به عبودیت احتیاج ندارد، کمال ما در عبودیته. حالا اگر بخواهیم بنده خدا بشویم که هدف خلقت را استیفا کرده باشیم، راهش چیه؟ جناب ابو حمزه سومالی میگد امام باقر به من فرمود، قال لی ابو جعفر، فرمود به من امام باقر، انما یعبد الله من یعرف الله، تنها کسی خدا را بندگی میکند، انما عدات حسر است. وقتی سر چیزی می آید یعنی اون معنا محصور می شود. انما یعبد الله، تنها کسی خدا را بندگی می کند که یعرف الله، خدا را بشناسد. پس برادر من اگر به مقام معرفت خدا نرسیده باشی، آن عملی را که تلاش میکنی اسمش بندگی، اگر تغییری ایجاد نکرده است با 40 سال قبل همان است، تفاوتی ندارد، به دلیل این است که این عبودیت در مسیر خودش قرار نگرفته، یعنی بدون شناخت اتفاق افتاده. این مثل این میمونه که ماشین حرکتش به چه واسطه یه؟ به واسطه بنزینه. اگه بنزین نداشته باشه آخرین سیستم ماشین رو هم که داشته باشه راه نمیره. بله تو سرازیری اگه دستی رو بکشی خود راه میره، اما شما را به مقصود نمیرسانه. بندگی بدون معرفت شما را به مقصود نمیرسانه. لذا می‌فرماید انما یعبد الله من یعرف الله، تنها کسی خدا را بندگی می‌کند که معرفت او را داشته باشه. پس بگوشید برای بندگی خدا، راهش این است که شما به شناخت خدا برسید. فاما من لا یعرف الله، ولی آن که اهل معرفت خدا نیست، فانما یعبده هاکذا زلالن، کسی که بدون معرفت خدا بندگی می کند او بندگیش گمراهانه است. 60 سال گذشت و خدا را نشناختیم اما نماز خواندیم. هنوزم که هنوزه بی حالی، کیف نمی کنی، هی دنبال حرکت های دیگه هستیم. آقا یه ذکری بده کیف بکنیم. با ذکر کسی کیف نمی کنه. اون ماشین عبودیتت رو توش سوخت بریز رفیق من. سوختش چیه؟ بله معرفت، معرفت. هر چند سالت هست یه سوال خودت بکن، چقدر گذاشتی برای شناخت خدا؟ هیچ. فاتحه. تمام شد آقا. بجنبین، دیره، وقت نیست، کار بسیار زیاده، عزمی وجود نداره. خب سؤال مهم این است، اگر بندگی خدا در سایه معرفت خداست، این معرفت خدا چگونه حاصل می شود؟ چجوری به معرفت خدا می رسیم؟ این سؤال را از ساحت مقدس حضرت سید الشهدا جواب می دهم. امام صادق فرمود: خرج الحسین ابن علی ذات یوم علی اصحابه. یه روزی وجود نازنین حضرت سید الشهدا نزد اصحابشون اومدن. فقال بعد الحمد لله جل و عز و الصلاة علی رسول الله، بعد از این که شروع کردن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی النبی، بعد از درود فرستادن به پیغمبر، بیان مبارکشون این بود: یا ایها الناس، مردم، ان الله والله ما خلق العباد الا لیعرفوا، به خدا قسم خداوند ما را خلق نکرد مگر به مقام شناخت برسیم. فاذا عرفوه عبدوه، پس هر آن کس که خدا را شناخت او را بندگی میکنند. امام از دلیل کار آمدن جلو، آیه شریفه انتهای کار رو مطرح میکنه: ما برای بندگی شما رو خلق کردیم، شرط بندگی معرفته. حضرت میفرماید برای اینکه بندگی حاصل بشه ما رو برای چی خلق کردن؟ اول به معرفت برسیم. فاذا عرفوه عبدوه، پس وقتی معرفت او را یافتن او را بندگی کنن. پس اول معرفته. فاذا عبدوه استقنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه، و وقتی هم مشغول بندگی خدا شدن دل از همه چی میشه آقا؟ بریده میشه. نه دنیا میاد، نه زن میاد، نه بچه میاد، نه ریاست میاد، نه ثروت میاد، هیچ. چون خدا را شناخت و بندگیش را نمود و با بندگی عارفانه و از روی معرفت احساس کرد ما سوى الله ارزش پرستش و دلدادگی ندارد. فقال رجل له، یه شخصی از اونهایی که در جلسه حضور داشت به حضرت عرض کرد: به ابی انت و امی ابن رسول الله، پدر و مادرم فدای شما بشود، ای پسر رسول خدا، ما معرفت الله، معرفت خدا چجوری حاصل میشه؟ بندگی در سایه معرفت، معرفت خدا چجوری حاصل میشود؟ قال الحسین علیه السلام: معرفت خدا، معرفت و اهل کل زمان امام هم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا، معرفت هر اهل هر زمانی نسبت به امام خودش هست. اون امامی که چی آقا؟ واجب الاطاعه هست. پس اگر بندگی خدا را بخواهی در سایه معرفت خدا. و اگر معرفت خدا بخواد حاصل بشه، باید شناخت امام حاصل بشه، نه امام جماعت. کدوم امام؟ اون امامی که یجب علیهم طاعته، واجب الاطاعه است بر اساس آیه قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامری، که مراد صرفاً و صرفاً 12 امام است. واجب الاطاعه. وقت امام تو بشناسی، چه میزان شناختی نسبت به امام زمان دارید شما؟ اعزه، ما راجب خودمون داریم صحبت میکنیم، راجب مردم بیرون صحبت نمی کنیم. ما چقدر امام زمان رو میشناسیم؟ پس معرفت الله حاصل نمی شود مگر به معرفت امام. این همان حدیث مشهور است که حضرت باقر علیه السلام فرمودند: بنا عبد الله، به واسطه ما خدا عبادت شد، و بنا عرف الله، و به واسطه ما خدا شناخته شد، و بنا وحد الله، و به واسطه ما توحید خداوند علی اعلی محقق شد. اگه ما رو بذارن کنار، نه خدا شناخته می شود، نه خدا پرستیده می شود، نه حق خدا که توحید باشد ادا می شود. این یعنی این که ارزش خدا پرستی در سایه چی آقا؟ بله؟ ارزش خداپرستی در سایه شناخت امامه. لذا معنی نداره امام فدای چیز دیگری بشه، نماز، روزه، اینا زمانی اعتبار دارن که اتصال به ما معصوم داشته باشه. امروز میخوام یه حرف بالاتر بزنم. تا امروز گفتم ارزش دینداری به امامت است، امروز میگم اگر امامت نباشد اصلا دین نیست. و در شام غریبان حضرت رضا حرف آخر رو انشاءالله خواهم زد، انشاءالله. امروز اینو میگم، اگر امام نباشد دین نیست. نماز هست، روزه هست، حج هست، ولی وقتی امام نباشه دین نیست. معلومه اینا دین نیستن، اینها ظاهرن. چجور استدلال میکنید به این مطلب؟ توجه بفرمایید. از یک نگاه حیات و زندگی بشر به دو بخش تقسیم میشه. یک حیات و زندگی نبوی، و دو زندگی و حیات جاهلی. زندگی و حیات جاهلی، بهش قرآن تعبیر میکنه به جاهلیت. زندگی جاهلیت ممکنه بر مبنای علم باشه، ممکنه بر اساس پیشرفت تکنولوژی باشه، اما حیات حیات جاهلی است. چرا؟ چون خدا درش نقشی ندارد. حیات جاهلی یعنی زندگی بدون اتصال به مبدا و اعتقاد به معاد. اینو بهش میگن زندگی جاهلی. در مقابل این زندگی حیات نبوی است. حیات نبوی اون زندگی است که به واسطه رسالت ختمی مرتبت، اعتقاد به مبدا، اتصال به مبدا و باور معاد حاصل می شود. این دو تا زندگی ترسیم می کنه. زندگی حیات نبوی رنگ خدا دارد، سبقت الله هست با ساد. در سوره مبارکه بقره آیه 138 بیان میکنه زندگی رنگ و بوی خدا دارد. سبقت الله. به اهل کتاب بگو، به رنگ خدا که همان دین واقعی است پابند باشی. سبقت الله، به رنگ خدا زندگیتون رنگ الهی داشته باشد، به این پابند باشید. و من احسن من الله سبقتن، و چه کسی رنگش نیکوتر از رنگ خداست. و نحن له عابدون، ما با همین رنگ فقط خدا را میپرستیم. پرستش خدا در سایه سبقت الله. اینو بهش میگن حیات نبوی. و الا بت پرستان که خدا رو میگن میپرستیم که. بت پرستا چرا بت میپرستن؟ میگن آقا ما این سنگ و چوب رو میپرستیم که به خدا خودمون رو نزدیک کنیم، به الله. ولی این پرستش هیچ رنگ و بوی الهی نداره. پرستش ها میخوانم به خدا برسن، میخوانم به خدا برسن. اما اگر زندگی بخواهد رنگ و بوی الهی پیدا بکند، باید یک دینی باشد. در سوره مبارکه آل عمران 164، خدا به واسطه صاحب امروز که امروز به رحلت رفتند، از دار دنیا رفتند، حال یا به شهادت یا به عرض به حضورتون که مرگ طبیعی، خداوند علی اعلی هم مردد بیان میکنم، منم دنبال اثباتش نیستم، اصلا دلیلی هم نداره که بخوام ثابتش بکنم شهادت پیغمبر، من دنبالش نیستم، نه اینکه قابل اثبات هست یا نیست، قطعا به منابع رجوع بکنم قابل اثباته، ولی من دنبالش نیستم. سوره مبارکه آل عمران آیه 164، لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق خدا بر اهل ایمان منت گذاشت. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، اون انگامی که بین مردم کسی را از جنس خودشون مبعوث کرد. یتلو علیهم آیاته، که بر اونها تلاوت کند آیات الهی رو. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت را آموزش بدهد. و قبل از این اتفاق چی بوده؟ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قبل از این که این دین بیاید زندگیتون رنگ خدا پیدا بکنه، در گمراهی بودید. گمراهی آشکار، گمراهی آشکار. پس دین آمد ما را از گمراهی نجات داد، اونم دین ختمی مرتبه است. و بر اساس این نعمت خدا به سر ما منت گذاشت. خدا در هیچ نعمتی بر سر هیچ کس نعمت منت نمیذاره، به ما هم میگه آقا منت نذاری، اما سر آوردن دین منت میذاره. من منت به سرتون میذارم، چون آدمتون کردم، چون به کمال دارم میرسونمتون، دارم به یه جایی میرسونمتون که قیامت میفهمید چه اتفاقی افتاده، گرچه ممکن است یه عده‌ای در هم دنیا هم بفهمن. اما یه خطری وجود داره. صاحب امروز که امروز رفت، آیا احتمال دارد که برگردیم به همون ضلالت قبلی، یعنی به دوران جاهلیه، یعنی زندگی بدون رنگ و بوی خدا بشه؟ امکان این معنا هست؟ در سوره مبارکه آل عمران 164 میگه هست، این خطر هست. شما در ضلالت بودید، در دوران جاهلیت بودید، پیغمبرم را آوردم 23 سال تثبیت کرد زندگی رو در سایه دین، ولی بعد از رحلتش ممکن است این خطر ایجاد بشه. شد در سوره مبارکه آل عمران 144 بیان مبارک حضرت حق این است: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجود نازنین حضرت ختم مرتبت جز فرستاده ای نیست که قبل از او هم فرستادگانی بودند. قد خلت من قبله الرسل، قبل از ایشان هم انبیایی بودن. یه سوال از مردم میپرسد: افا امات او قتل. اینجا هم تردید میکنه، اگر این پیغمبر من بمیرد به مرگ طبیعی، او قتل، شهید بشود یا شهید بشود، انقلبتم الا اعقابكم، شما بر میگردید به دوران گذشته، یعنی حیات جاهلیت، حیات جاهلیت یعنی چی؟ زندگی که رنگ و بوی خدا توش نیست، اتصال به مبدا و اعتقاد به معاد وجود نداره. ممکن است یه مناسکی که توش باشه بر میگردید به اونجا. و من ینقلب علی عقبی، و هر کسی که به دوران گذشته برگردد فلن یضر الله شیئا، خدا که ضرر نمی کنه برادر من. از بودنتون خدا نفعی نمی برند که از نبودنتان خدا ضرر بکند. ولی این آدمایی که برمیگردن سیجز الله شاکرین، اونایی که باقی میمونن به زودی مزد این استقامت و صبوریشون رو میگیرن. پس خداوند علی الله به تصریح بیان میکند که در یه مقطعی شما ممکن است برگردید به زندگی گذشتتون، دوران جاهلیت. دوران جاهلیت یعنی زندگی بدون رنگ و بوی خدا، نه دوران بی سوادی. من بارها گفتم این عربان که شماها خیلی قبولش ندارید، مسابقه هایی رو که میدادن در دوران جاهلیت، مسابقه و کنگره شعر و شاعری است. رومی ها که اینقدر خودشون رو مهم میدانن، مسابقه که میدادن چی بود؟ گلادیاتوری بود، آدم کشی بود. وای میسادن دو نفر همدیگر رو بکشن که پادشاه خوشحال شه. حالا کی متوحشه تو بگو. خداوند علی اعلی وقتی قرآن رو نازل میکنه همین عربا رو مورد خطاب قرار میده، میگه اگه باور نمی کنید این از ناحیه خداست، شبیهشو بیارید. یعنی اینا میفهمن بدبختان حزبشون بد در رفته. اینم کار یهودی هاست. اصلا بازی عوام بودن عرب و توحش عرب بازی یهودی هاست. بهترین خلق خدا بین اونا هست. بگی بیش اونا مونده ها وقتی خدا بینشون نباشه، بله هر کسی متوحشه. خدا به این عربا میگه این قرآن من آوردم، اگه فکر میکنید که از ناحیه من نیست خب شبیهش رو بیاری. یعنی شما توانمندید. توجه فهم. جاهلیت یعنی دوران حیات و زندگانی بشر که خدا توش نیست و این خطر هست. خب پس پیغمبر در طول 23 سال باید یه شاخصه و ملاک به ما بده که این شاخصه و ملاک موجب این معنا بشود که ما با تمسک به اون شاخصه و ملاک به دوران جاهلیت بر نگردیم. پیغمبر بعد از خودشو دو تا ملاک گذاشتن. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله، من کتاب خدا و عترت رو برای شما گذاشتم. خب یا رسول الله کدوم یکی از این دوتا میتوانند ما را کمک کند که ما به عقب بر نگردیم؟ کتاب خدا ابدا. کتاب خدا نمیتونه کمک کنه، چون مهمترین لطمه ای که کتاب خدا میتواند بکند تفسیر به چیه؟ رأی. پس یه شاخصه باید بذارد. این شاخصه یه حدیث معروفه، در 70 کتاب اهل سنت این حدیث آمده به عبارات مختلف. 7 راوی که اونها قبول دارن این حدیث رو نقل کرده. یکیش عبدالله ابن عباس، یکیش زید ابن ارقمه، یکیش عبدالله ابن عمره، یکیش معاذ ابن جمله، یکیش شاید باور نکنی معاویه ابن ابی سفیانه، اونم این روایت رو نقل کرده. عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد. خدا میخواد موسی رو در بهترین جا نگه داره. کی باید نگرش داره؟ فرعون. خدا بخواد کارش رو حفظ کنه اوستای کار بلده. حدیث رو معاویه نقل میکنه. بله چرا حدیث رو از اونها دارم اسم میبرم، اسم کتاب رو میبرم؟ برای اینکه دوچار یک بیوجدانی هستن، میگن این حدیث رو شیعه ساخته و در هیچ جگه منابع ما اهل سنت نیست. بابا خیلی دیگه شما یا بی سوادید یا خیلی آدم های نفهمید. میگن این رو چیه ساخته؟ بابا خودتون در 70 کتابتون نقل کردین، اصلا از شیعه نقل نکردین، از روات خودتون نقل کردید. آقا یه خود کتاباتون نقلا بخونید ببینید توش چی گفتید، بعد مردم رو گول بزنید. تفتازانی صاحب کتاب شرح مقاصد در اونجا اعتراف میکنه، میگه ما میدونیم حق با علیه ولی الان وقت گفتنش نیست، چون اگر بگیم میخوان اما سوال کنن که چی شد چی شد چی شد، میرسه به یه کسی که نمیخوایم راجبش حرف بزنیم. بابا خیلی دیگه شماها دیگه عجب. صحیح بخاری جلد 2، صحیح مسلم جلد 6، معجم الکبیر طبرانی جلد 10، طبقات الکبرى واقدی جلد 5، مسند احمد ابن حنبل جلد 2، جامع الاصول جزری جلد 4، شرح مقاصد تفتازانی جلد 2، تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 7، مجمع الزوائد هیثمی جلد 5. هر کدومشو به عبارت خودشو روایت گفتن. من 7 کتاب معرفی کردم، شما میگید این روایت فقط تو منابع شیعه است و ما نداریم. بابا 70 تا کتابتون هست، برید رجوع بکنید که با ما بحث نکنید. ولی حدیث رو منم منابع شیعه نمیکنم، فقط خواستم بگم تو اون کتابا هست. قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. آقا تنها شاخصه ای که میتواند کمک بکند بعد از رحلت پیغمبر که اگه تمسک به او کردی به دوران جاهلیت برنمیگردی، قرآن نیست. تنها شاخصه وجود نازنین امیر المومنین و 11 فرزند بزرگوار اوست. اعتقاد به امامت شاخصه حیات نبوی است، انکار امامت ورود در زندگی جاهلیت است. جاهلیت یعنی زلالت آشکار. و وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود یا علی من انکر امامتک، هر کسی تو رو انکار کند فقط انکر نبوتی، نبوت منو انکار کرده. یعنی اگر تو رو انکار کرد نبوت منو انکار کرد، نبوت منو انکار کرد یعنی دین رو انکار کرد. یعنی اگر علی نباشد دین نیست، دین نیست. قال رسول الله من احب ان یستمسک به دین، هر کسی دوست داره تمسک به دین من بکنه. و یرکب سفینت النجات بعدی، و سوار کشتی نجات بعد از من بشه. فلیقتد و علی ابن ابی طالب، باید امامت علی رو قبول داشته باشه، چون علی است شاخصه رفتن و نرفتن به دوران جاهلیت. و اولاد معصومش علی نباشه دین نیست. برادر من معاویه همینو میخواست. معاویه برای که دین رو حذف کنه گفت باید علی رو حذف کرد. و سید و شهدا در واقعه عاشورای سال 61 حمایت از امامت کرد که این دین برای من و تو باقی بمونه. به نماز کاری نداشت، به روزه کاری نداشت، امامت رو نگه داشت، امامت که نگه داشته باشه نمازم نگه داشته شده. اشهد انک قد اقمت الصلاة، حسین جان نماز رو تو نگه داشتی و آتیت الزکات، روزه رو تو نگه داشتی، اما با حفظ امامت. چون معاویه میخواست امامت رو حذف کنه. قال رسول الله من احب ان یحیا حیاتی، زیارت عاشورا چی میخونی؟ اللهم اجعل محیای محیا و مماتی مماتا. پیغمبر میگه آقا میخواید حیاتتون حیات من باشه، میخواید مماتتون ممات من باشد، من احب ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یدخل الجنت التي وعدنی ربی. هر کی میخواد حیات و مماتش زندگی و مرگ من پیغمبر باشد و وارد بهشتی بشود که خدا وعده کرده است، فلیتول علی و ذریته الطاهرین، پس باید امامت علی و فرزندان معصومش را داشته باشد. ائمه الهدى، امامان هدایت و مصابیح الدجا، چراغهای تاریکی، من بعدهی، بعد از علی ابن ابی طالب. فانهم لن یخرجوکم من باب الهدى الى باب الزلاله، ایلا شما را از هدایت خارج نمی کنند. پس علی نماشد دین نیست. من تو حالا دوتا حرف زدم، ارزش دین داری به چی آقا؟ بله؟ به امامت. چی گفتم دومی؟ اصلا اگر امامت نباشد دین نیست. شام غریبان امام رضا میگم چی میخوام میگم، بذارید بگم چی میخوام میگم، فصلشو بگم، سرفصلشو بگم، حرف آخر رو میخوام بزنم. والله دیگه کاری نیست، دیگه چیزی نمیمونه برای گفتن. تا حالا گفتم ارزش دینداری به امامت عادله، تا حالا گفتم اگر امام نباشد دین نیست. انشاءالله در شام غریبان خواهم گفت امامت دین است. من همینجوری حرف میزنم، میشناسید منو، معرف ذوقی نمیزنم، اثبات میکنم برات. امامت دین است ولا غیر. امامت دینه. حالا میفهمی که حضرت زهرا چی کار کرد. اگه کسی از تو پرسید آخه یه خانم 18 ساله اینقدر شماها مثلا برات چه بکنه، چی کار کرده؟ دین رو نگه داشت، دین رو نگه داشت، دین رو نگه داشت. برادر من دین رو نگه داشت، یعنی امیر المومنین رو نگه داشت. امیر المومنین مدیون فاطمه است. فاطمه بین در دیوار قرار گرفت تا علی باشد، تا حسن باشد، تا حسین باشد. و همین حسین در روز کربلا به شهادت رسید، تا علی باشد، نام حسین باشد، مرام علی باشد، تا پسرش مهدی بیاید و باشد. ما مدیون حسینیم، گفتم ما مدیون امام حسین هممون. قرآن مدیون امام حسینه، اگه نبود تحریفش میکردن، بعد هم میذاشتنش کنار. وقتی قرآن میرفت کنار یعنی رسالت 124,000 پیغمبر میرفت کنار، وقتی رسالت 124,000 پیغمبر میرفت کنار یعنی هوا ام منصور از زمان آدم تا روزی که معاویه سلطنت کرد، وقت هوا ام منصور میشد، یعنی اصلا هیچ. ابراهیم میفهمه، اسماعیل میفهمه، موسی میفهمه. خاطر همینه در هر شب جمعه از خدا اجازه میگیره، اجازه میدیم ما بریم به زیارت حسین در کربلا، شما مدیون حسینی. اون دین رو نگه داشت. کیو نگه داشت؟ علی رو نگه داشت.